چطور حس نمیشه، انگار اونجا عادی شده. ببینید، معنای تجاوز جنگنده های رژیم صهیونیستی به آسمان بیروت با معنای اینکه فلان پهباد امریکایی به مرزهای ما نزدیک میشه توی خلیج فارس با موشک میزنن، اون MQ-9 بود بگم اونم که زدن و افتاد، اینا معناش با هم خیلی فرق داره. ما حتی حضورشون رو چند صد متری داخل مرزهای کشورمون تحمل نمی کنیم، اما توی لبنان نه اون امکان وجود داره براشون و نه اون اصلا براشون تعریف شده. به خاطرم خیلی فرق میکنه معنای امنیت ما با اونها. و این وقتی که گور میگیره، تبدیل به آتش میشه، تبدیل به شلیک میشه، اون موقع هست که تازه برای اونها میاد و اون شکل رو پیدا میکنه. به خاطر همین خیلی فرسنگ ها فاصله داریم. برای خانواده من هم مثل همه شماها که شاید تعجب بکنید از یه اتفاق اونجوری، تعجبش خیلی زیاد بود. برای من کمتر، چون یه ذره قبلترش تنهایی لبنان مونده بودم و یه زل قبلترش تجربه سوریه رو داشتم. بازم دارم زیاد حرف میزنم.
دو تا از اختیار دارین. دو تا از رفقای نوجوانمون اصلا سوال مطرح نکردن، ولی به نظرم الان یه چالش ذهنی ممکنه داشته باشن. بفهمین.
مثلا اینم که حالا اوضاع با توجه به جنگ توی لبنان، خانواده شما یا اصلا با اون حالا موشکایی که برخورد می‌کنه، اوضاع وضعیت بیمارستان‌ها اینا دیدن، مواجه شدن یا خیر؟
ببینید، خانواده دوستام رو می دیدم که توی عذابن. مثلا یه دوستی داشتم اهل شهر کفرکلا بود، دقیقا چسبیده به نوار مرزی. ببینید یه چیزی هم بگم، از شهرکایی که لبنانی ها لب نوار مرزی ساختن، بعد از سال 2006 جنگ 33 روزه پیروزی حزب الله، به شدت لبنانی ها و به شدت شیعیان تو اون مناطق منزلایی ساختن چسبیده به نوار مرزی.
عجب. چرا؟
ببینید، شاید پس زمینه اگه ذهن کسی باشه برگرده بگه بابا چرا میسازی اینجا، احتمال داره جنگ بشه مثل الان که شده دیگه، ولی میگفت من ذره ذره خاک وطنمو شهید بابتش رفته. این شهید کی بوده؟ پسرعموش بوده، همسایش بوده، دوستش بوده. الان من نباید بذارم حتی این یه وجب خاک من که لب مرزه اون طرفیه فکر بکنه که میتونه بیاد داخل. چجوریه؟ میارم خونه میسازم اینجا.
بله.
میتونه سقبترم بسازه، ولی دقیقا شهرک کفرکلا یعنی دیوار مرزی، یه دیوار بتونی هست، خیلی هم شاید دیده باشید اون دیوار مرزی که بیشتر حالا تصاویرش داره پخش میشه، دقیقا چسبیده به همون شهرک کفرکلا.
یه چیز جالب بگم خدمتتون جناب عظیم‌زاده، اتفاقا ما دقیقا هفته گذشته تو برنامه گپتو از جناب دهنوی دعوت کرده بودیم، مستندساز بحران، که ایشون هم از افرادی که دقیقا در همون خونه های مرزی زندگی کردن و حتی تو این آتشباران عقب نشینی نکردن، خونه هاشون رو ترک نکردن، مستند ساخته بودن و اصلا نگاهشون خیلی نگاه عجیب غریبی بود. دقیقا همین صحبت های شما برای من تداعی شد. به نظرم اتفاق خیلی عجیبیه اینکه شما حداقل تو اون فضای، تو اون چارچوبه، تو اون اتمسفر با آدمایی هم صحبت شدین که شاید جنس نگاهشون با من و خیلی از رفقای همسن و سال من متفاوت باشه. شما چی سوالی دارین؟
چی شد که به خبرنگاری حوادث روی آوردید؟ یعنی رفتید سراغ خبرنگاری بحران؟
چی شد که میگم یه مقدارش اتفاقی بود که یه موقعی بچه‌ها میگفتن هر جا میری انگاری دنبالت میاد. این شاید اون موقعی بیشتر اتفاق افتاد که اگه اشتباه نکنم سال 98 بود، پرواز 1152 هواپیمایی ماهان توی مسیر تهران به بیروت، دوتا جنگنده، حالا بعدش معلوم شد که امریکایی‌ان، به هواپیما از چپ و راست نزدیک شدن، بعد خلبان یهویی میخواست لاین پروازی عوض بکنه، 1000 متر ارتفاع کم کرد. خب توی ارتفاع تقریبا 33-4000 پایی، تقریبا 11-12000 متر از سطح دریا، شما یهویی بیای 1000 متر کاهش بدی، اصلا مسافرها میچسبن به اصطلاح خودمونیش به سقف، کمربند هر کس نبسته بود چسبید به سقف. یه جنس دیگه از خبرنگاری بحران بود. به شدت ترس از ارتفاع دارم، به شدت فوبیا از ارتفاع دارم، ولی یه جوریه این کار تو که دوست داشته باشی. فکر کنید تو همون حین یکی سرش شکسته بود، یکی روی زمین افتاده بود، صدای وحشتناک جیغ و داد می اومد، ترسیده بودن، طبیعی هم بود. من موبایلم رو در آوردم، یه پلاتو اول گفتم، رو به خودم سلفی، بعدم شروع کردم مصاحبه گرفتن با کسایی که مجروح شدن. اگر همون چند ثانیه تصویری که جنگنده داره نزدیک میشه، اینم باز میتونید توی فضای مجازی ببینید، پرواز 1152 رو، اگر همون چند ثانیه تصویر رو نگرفته بودیم، اگر اون تصویر لحظه‌ای که مردم جیغ میزنن و این ارتفاع کم میکنه رو یه عزیزی نگرفته بود که من از اون عزیز تصویرش رو گرفته بودم، و اگر همون چند تا مصاحبه ساده نبود، مطمئن باشید امریکایی ها منکرش میشدن، مطمئن باشید گردن نمیگرفتن. مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که بیانیه داد سنتکام، نیروهای تروریست امریکایی بیانیه دادن و توی بیانیهش رو به صراحت گفتن که هواپیما نزدیک شده. حالا توی اون بیانیه هم باز گفته بودن که آقا فاصله مناسب رو حفظ کرده، که دیگه تصاویر ما گویای این بود که هی این جنگنده ها از چپ و راست دارن نزدیک میشن و اگر خلبان این کاهش ارتفاع رو نمیداد ممکن بود حادثه ای رخ بده. همه اینها احتمالش وجود داشت. و اینکه باز به سوالتون برگردم، گاهی اوقات پیش میاد برات و گاهی اوقات عادت میکنی به کاری که خوب بلدی، حس میکنی خوب بلدی. حالا این که بخوام به خودم نمره بدم یا کسی دیگه بخواد به من نمره بده، باید هم توی ظرف زمانی خودش دید، هم توی جای خودش دید. بعدم مطمئنم منم ایراد زیاد دارم.
زنده باشین. و به نظرم این دغدغه و سوالی که دوستان دارن مطرح میکنن نشون دهنده اینه که همیشه نگاه نوجوان نگاه پرسشگره و جناب عظیم‌زاده به نظرم تو این مسیر بودنه خیلی میتونه اتفاقات مؤثری از حداقل فرامرزها در اختیار رفقای نوجوان جوان همراه با برنامه گفتگو قرار بده.
آقای عظیم‌زاده، عجیب غریب ترین خاطره ای که از اون چند سال دارید و برامون تعریف کنید.
عجیب و غریب، این رو بگم، من عجیب و غریب ترین چیزایی که دیدم بیشتر برمیگرده به روایت. شاید خیلی شنیده باشید مثلا جنگ رسانه‌ای جنگ روایته. حالا اینو یه ذره خودمونی ترش بکنم، یعنی این که شما از چه زاویه دیدی میای بازگو میکنی جنگ در جنوب لبنان شمال سرزمین‌های اشغالی رو، و فلان خبرنگار فلان شبکه از چه روایتی میاد استفاده میکنه و از چه دیدگاهی، از چه مدل، از چه منظری میاد نگاه میکنه. این عجیب و غریب اینجاست برای من که یک خبرنگاری از شبکه اسکای نیوز میاد و شروع میکنه روایت کردن به زبان انگلیسی و برمیگرده برای حزب الله توی زاهیه جنوبی بیروت، وقتی که یکی از حملات اونها شکل گرفته بود به زاهیه جنوبی، حملات رژیم صهیونیستی زاهیه جنوبی بیروت رو زده بود. این خبرنگار میاد اونجا سر صحنه، یه خانومی بود اسکای نیوز انگلیسی، و برگشت گفت که نیروهای حزب الله از واژه نه تروریست، حالا شبه نظامیان جنگجوی، همچین واژه‌ای بود، حالا ترجمه تحصیل لفظیش به قولی، استفاده کرد. فلان لبنانی، کسی که اهل زاهیه است توی زاهیه است، وسط کلامش اومد و برگشت گفت که حزب الله منم. معنی حزب الله منم شاید توی اون لحظه برای مخاطب انگلیسی زبان ترجمه بشه که آقا اینم مثلا چیز رزمنده حزب الله است و جنگجو و فلان. نه، اصلا اینطور نیست. ببینید، اساس اشتباهی که اون سمت دارن مرتکب میشن توی تجزیه و تحلیل یه دو تا کلمه ساده است. ببینید حماس، ببینید حزب الله، وقتی ما میگیم جایگاه مردمی داره، معنیش اینه که آقا اهل همون جان، یعنی شما هر کی تفنگ دستشه رو اصلا به شهادت برسون توی نوار غزه، مطمئن باشین تفکر از بین نمیره، چون اهالی اونجا هستن. منهای اون هم وقتی که صحبت میشه یه قضیه زنده میمونه، مثلا شاید نگاه مادی داستان رو دارم میگم، میگن که آقا این همه کشت و کشتار، نمیدونم غزه با خاک یکسان شد، چی میگید؟ میگید نمیدونم فلسطین زنده شد؟ آقا چیزی نمون که، همش با خاک یکسان شد. اصلا معناش این نیست. خدای نکرده دور از جون عزیزاتون یه عزیزی توی فامیلی بر اثر یه حادثه فوت میکنه، آیا این فوت این عزیز بر اثر حادثه اگر عمدی بوده باشه، قتلی صورت گرفته باشه، به این راحتی ها مگه محو میشه؟ چند سال طول میکشه محو بشه؟ چقدر طول میکشه، چقدر بهش فکر میشه،
اصلا آیا محو بشه یا
آیا محو بشه. حالا شما اینو بیارید توی باور اعتقادی به نام واژه شهید، من حالا جلوتر بریم یه تفاوت رو میگم، تفاوت عددی رو سرش اگه بین سوالاتون بود که حتما اشاره میکنم بهش. این قداستی که وجود داره اصلا یک طرف داستان، منهای اون خیلی حساب کتاب ساده ریاضی مثل همونی که دوست دارن، از نگاه اونها هم حتی نگاه بکنن به این قضیه که درست نیست، ولی باز با نگاه اونا به این ماجرا نگاه میکنم، اصلا همچین چیزی نیست. فراموش نمیشه، دلیل پیدا میکنم با شهادت برادرم، پسرعموم، دوستم، دلیل پیدا میکنم برای اینکه سعی کنم فلسطین رو حفظ بکنم، سعی کنم به این آرمان معتقد بمونم، ورای اینکه چه اعتقادی داشته باشم، ورای اینکه اصلا اعتقاد اسلامی داشته باشم، اعتقاد مسیحی داشته باشم، ورای این اعتقادات دلیل پیدا میکنم. ببین، پیدا کردن این دلیل، چاشنی شدن اعتقاد بهش، میتونه یه باور بزرگ بسازه. مگه نمیگفتن سنوار نمیدونم توی تونل یحیی سنوار پشت اسرا خودشو قایم کرده؟ این نمیگفتن رسانه‌های غربی رو دارم میگم، باوری رو که برای مخاطب عام انگلیسی زبان یه مخاطب عظیمی توی دنیا ساخته بودن و حتی برخی از رسانه‌های عربی برای عرب زبان‌ها، این بود که یحیی سنوار اصلا زیر زمینه، اینا نمیتونن پیداش بکنن. تصویری که پخش شد از به شهادت رسیدن یحیی سنوار، اونها میخواستن چی رو القا بکنن؟ که آقا ما فلان فرمانده شما رو پیدا کردیم و جونش رو ازش گرفتیم، بس مطمئن باشید همه تون همین کار رو میکنه. اتفاقا به نظر من چون با نگاه مادی بود قضیهش، این ور عکس شد.
دقیقاً.
اون نگاهش این بود که بخواد فرمانده ما رو کوچیک بکنه. برای ما معنیش چی بود؟ ببینید، معنی کردن این، ترجمان این به عهده رسانه است. شما هر کدومتون جای خودتون یه رسانه ایدا، کوچیک و بزرگش و ابعادش رو ول کنید. این چی معنی میشه؟ معنیش این بود که آقا کسی رو که این همه تبلیغ میکردید قایم شده پشت اسرا توی تونلای زیرزمینیه، خط مقدم، تک و تنهاست. یه عزیزی چقدر خوشفکر بوده اون عزیز، من که نمیشناسمش، چقدر خوشگل بود که اینو اومد ربط داد به صحنه آخر مختارنامه که گفت تزویر از فلان در میآید داخل، شما را از پای در میآورد، بعد گردن تک تک شما را خواهد زد. اینو خطاب به اون اعرابی میگم که الان سفارت رژیم صهیونیستی تو کشورشون چارتاق باز و هزار تا کار دارن میکنن. مطمئن باشید آسیاب به نوبته. اصلا بحث رژیم صهیونیستی، اسلام و اینها، مطمئنن اسلام، جمهوری اسلامی ایران، گروه مقاومت، نقطه مقابل اونها، نقطه مقابل اشغالگری هم تو این بحث شکی ندارم. اما از این جهت که اونها غرب آسیای آرومی نمیخوان، چون امریکایی نمیخواد، چون اینجا نفت وجود داره، این برای اونها هیچ وقت نباید بیاید از دایره اعتقاد نگاه بکنیم. اونها از دایره دو تا چهارتای ریاضی و منفعت خودشون دارن این ماجرا رو میبینن، ما از یک دایره دیگه میبینیم. این ترجمه این و پیوند دادن این برای مخاطب چیز مهمیه.
دقیقا.
ببینید، فقط بیایم از دایره خودمون به عنوان اعتقاد نگاه بکنیم، که خیلی هم عزیزه، باید هم خوب نگاه کرد، ولی به نظر شخص من خیانت به اون شهید، خیانت به اون شهید، چون که اون شهید درست آرمانش بوده، اما اینور اون نگاهه که داره میگه آقا مثلا فرمانده شما رو گیر آوردیم، این کار باش کردیم، من باید سریع بیام بگم آقا این تصویری که تو پخش کردی ما رو کوچیک نکرد، ما رو بزرگ کرد.
دقیقاً همینه و این نوع نگاه رو حقیقتاً خیلی لذت بردیم که از زبان گویا و شیوای جناب عظیم‌زاده شنیدیم، که خودشون به هر حال مدت‌های زیادی در لبنان مستقر بودن، برای اینکه اخبار حوادث رو به گوش همه مردم نازنین کشور پر افتخارم ایران اسلامی برسونن. فرصت برنامه گپ‌تو امروز به پایان رسید، انقدر که این جمع گرممون خوب پیش رفت و صحبت‌ها و نکات رو خوب تونستیم استفاده کنیم، که حقیقتاً زمان هم از دستمون در رفت. اما آقای عظیم‌زاده خیلی متشکرم از حضور ارزشمندتون.
زنده باشین. انشالله، میدونم خیلی صحبت کردم، به خیلی از سوالاتتون نرسیدم، انشالله
ما یه قول ازتون بگیریم دوباره در خدمتتون باشیم.
انشالله حتما، اولین فرصت. و این همیشه پس ذهنتون باشه، اعتقادی رو که دارید سعی بکنید نسبت به حجمه‌ای که بهش وارد میشه با همون زبان حجمه بهش پاسخ بدید. اعتقادتون اعتقاد مقدسیه، خیلی چیز خوبیه، اما اگر به زبانی که دارن بهش حمله میکنن با مخاطب اون سمت آشنا نباشید و باز هم فقط از کانال اعتقاد خودتون وارد بشید، چه بسا که خدایی نکرده خدایی نکرده که قطعا نیتتون این نیست، به همون اعتقاد هم ضربه بزنید.
زنده باشین. خیلی ممنون از حضور شما و آقا مرتضی، آقا امیر مهدی، آقا امیر حسین و آقا امیر علی، نوجوانای خوب و خوشفکری که در برنامه امروز گفتو حضور داشتن. برنامه ما طبق روال همیشه جنبندی و نتیجه گیری نخواهد داشت. شمایید که با فکر درست و اصولی خودتون به این برنامه خاتمه میدید. متشکرم از همراهیتون با برنامه گفتو. آخر هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.
پاییز بعد موسیقی حواسم به گنجشکای بهانه‌گیر باغ هست، انگار پا به پا می کنند تا رسیدن معشوق. دلشان لک زده برای روزهای ابری، برای پاییز برگ موسیقی.
نوای کاروان امشب زند آتش به جانه، خدایا برملا شد برملا رمز نهانه. مران محمل مران ای کاروان آهسته تر رو، که من دل خسته ای با مانده از این کاروانه.
ای مرغ های طوفان پروازتان بلند، این گونه مهربان زان سوی خواب مرداب آوازتان بلند. میخواهم از نسیم بپرسم بی جزر و مد قلب شما دریا چگونه می تپد امروز؟ ای مرغ های طوفان، پروازتان بلند.
همراه خلوت شب آمده ای باز، در دیده دارم شعر باران، ابر بهاران، یاد یاران، یاد رخسار تو خورشید دلم شد، مهمان چشمم رویای تو، در باغ جانم
از دل و دیده گرامی تر هم آیا هست؟ دست، آری، ز دل و دیده گرامی تر دست. زین همه گوهر پیدا و نهان در تن و جان، بیگمان دست گران قدر تر است. هر چه حاصل کنی از دنیا دستاورد است، هرچه اسباب جهان باشد در روی زمین، دست دارد همه را زیر نگین. سلطنت را که شنیده است چنین؟
دستامو رها نکن، من بی تو میمیرم، زنده ام تا وقتی که دستا تو میگیرم. ما کنار هم قشنگیم، بس که ما با هم یه رنگیم، غم به جنگمون بیاد، ما مرد جنگیم. راه سختی پیش روی هر دومونه، تو فداکار یا من یادم میمونه. روشن دلم به فردا سر میشه، شب شب یلدا، واسه ما روزای خوب میرسن از را. بخون با من شعر یک رنگی رو، بگیر از من حس دلتنگی رو، دنیا تو مشتم میشه که جاشه، وقتی تو دستام دست تو باشه.
در جهانی که نفس میکشی، شش یا هفت شگفتی وجود ندارد، فقط یکی وجود دارد، آن هم عشق است. یادت بماند.
می‌نویسم عشق، اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب، می‌گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی، زیباتر شوی. با من مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلاتر شوی. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است بیمار نیست، زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود، عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار نیست. می نویسم عشق اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. قصه دیدار ما دیدار ما آفتاب می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی و زیباتر شوی، با منی مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلا تر شوی.
فرشته پیش تو از خود فرود می آید، برابر تو فلک در سجود می آید، خدا آفتاب ز اوجش چو ذره رقص کنان به جذبه در قدم تو فرود می آید. رهایی است حضورت که در حضور تو دل رها ز وسوسه هرچه بود می آید. یکی شدن به دلم هست با تو ای دریا، تو سینه بکشای اینک که رود می آید.
من از یک شب دور با یه قلب پر نور کنار یه ساحل به تو رو آوردم، تو خانوم دریا کنارم همینجا نشستی و راهی به جایی نبردم، تو طوفانی و سرد پر از باد ولگرد با یه موج ویران به قلبم نشستی، هوایی شدم باز پر از عشق و احساس، تو تلخی ولی خوب چه خوبه که هستی. هوا اینجا با تو پر از عطر دریاست، شمال من و تو همین جای دنیاست، تو رو میبینم باز تو چشمام یه دریاست، کنار تو آروم ترین جای دنیاست. هوا اینجا با تو پر از عطر دریاست، شمال من و تو همین جای دنیاست، تو رو میبینم باز تو چشمام یه دریاست، کنار تو آروم ترین جای دنیا. چه خوبه که هستی دل آروم با تو، چه خوبه میبینم همیشه چشاتو، کنار یه دریا کنارم نشستی، چه خوبه که هستی، چه خوبه که هستی. هوا اینجا با تو پر از عطر دریاست، شمال من و تو همین جای دنیاست، تو رو میبینم باز تو چشمام یه دریاست، کنار تو آروم ترین جای دنیاست. هوا اینجا با تو پر از عطر دریاست، شمال من و تو همین جای دنیاست، تو رو میبینم باز تو چشمام یه دریاست، کنار تو آروم ترین جای دنیاست.